بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين، سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن خطبة له عليه السلام، وفيها بيان صفات الحق جل جلاله، ثم عزة الناس بالتقوى، قد علم السرائر وخبر الزمائر، له الإحاطة بكل شيء والغلبة لكل شيء والغبة على كل شيء. ان شاء الله بحول قوة الهی از این نوبت و از این بحث که توفیقی است مجدد میهمان باشیم بر خوان گسترده سخنان امیر المؤمنین مولا الموحدین در نهج البلاغه، خطبه شماره 86 رو انتخاب کردیم که خدمت عزیزان انشاءالله در طی این سلسله مباحث بازگو کنیم. البته خطبه 86 ممکن است در بعض از نسخ با یکی دو شماره اختلاف، مثلا در بعض از نهج البلاغه ها فکر میکنم که فیض باید با یکی دو شماره اختلاف باشد، اما علی القاعده در بیشتر از نسخ 86 رقم و شماره این خطبه است. خطبه ایست از خطب کوتاه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب که امام یه مجموعه ای از مطالب چندگانه ای رو در این خطبه مطرح می فرمایند. اما عنوان خطبه همون گونه که خوانده شد، خطبه ایست که در اون بیان صفات حق است، آنگاه پس از آن موعظه مردمان به تقوا. این رو مرحوم سید رضی به عنوان اون تیتر و عنوان کلی این خطبه مرقوم فرموده است و انتخاب کرده است. اما کلمات امیرالمؤمنین از اینجا آغاز می شود که قد علم السرائر و خبر الزمائر. خداوند سبحان می داند سرائر را و اختبار دارد و خبر دارد از زمائر. از آن اوس احاطه به کل شی و غلبه بر هر شی و قوت بر هر شی. چند جمله کوتاه رو امام در ابتدا این خطبه مطرح می کند که یه بیان توحیدی است در جمال الهی و جلال الهی، که انشاءالله همین نوبت این جملات رو توضیح خواهیم داد. اما در کل عرض میکنم که امام در اینجا ابتداءً ازهان رو متوجه دو صفت خداوند مینمایند، دو صفتی که در قرآن هم تجلی فوق‌العاده‌ای دارد. و علی‌القاعده هنگامی که گفتگوی وظائف مردمان و رفتار انسانها در قبال خداوند سبحان است و بعضن بحث معاد و حساب و عقاب و ثواب الهی در قرآن مطرح می شود، این دو صفت بیشتر شنیده می شود و خداوند این دو صفت رو عمدتاً تذکر به آن می دهد. چه صفت علم الهی و قوت و قدرت خداوندی است. در اینجا هم امیر المؤمنین با همین دو بحث و دو صفت سخن رو آغاز می فرمایند. قد علم السرائر، همانا به تحقیق می داند خداوند عالم است به سرائر. کلمه سرائر استهزار دارید که جمع سریره است. ما سری داریم و سریره ای داریم. سریره بر سرائر جمع بسته می شود و سر بر اسرار. انهای اون که معنای هر دو یکیست، فرقی از جهت معنا نمی کند. سر در لغت نقطه مقابل علانیه است، اصرار و اعلان. انی لمستتر من عین جیرانی والله یعلم اسراری و اعلانی انی لمستترون من عین جیرانی، من خودم را از چشم همسایگان می پوشانم اعمال و رفتار زشت و ناپسندم را، اما والله یعلم اسراری و اعلانی، خداوند است که اسرار و علانیه من رو می داند. پس سر در تقابل با علن است و علانیه. به طور کلی سر ما یک توم، آنی که کتمان دروست، آنی که نهانی و پنهانی در او وجود دارد، ما این امور را سر می گوییم. و در وجود ما آدمیان خداوند سبحان به گونه در دنیا ما را آفریده است که ما در هستی خودمون و در وجود خودمون یه بخش های سر داریم، یه بخش های علن داریم. عمدتاً تحولات روحی انسانها و اون ظرفیت های روحی انسانها مکنونات وجودی ایشان است، یعنی اون توانمندی ها و اون نهفته های جان و روح انسان ها، اینها مربوط به بخش سر وجود انسان ها می شود. خداوند این رو مکشوف نکرده است در دنیا برای همه و باز نکرده است. اون چه در روح و جان شما وجود دارد نسبت به دیگران آشکار نیست، یعنی حضرت حق بر اساس مرحمت و لطف خود و حکمت خیش به گونه ای ما رو در دنیا نیافریده است که ظرفیت ها، توانمندی ها، اون مکنونات درون روح ما عیان و آشکار برای دیگران باشد. نه، ما یه لایه ها و بخش های پنهان وجودی و شخصیتی در دنیا داریم که اینها اسرار درونی ماست، و یه بخش های آشکار داریم که بعضن خصوصیات جسمی ما و پاره ای از تحولات روحی ما که تظاهر در خارج دارد. اگر رنگ رخساره نشان می دهد از سر نهان، این همیشه نیست، گهگاه است. گاه این رنگ رخساره بیانگر اون تحولات درونی آدمی است و الا همیشه نیست. بسا مطالبی که در جان و در وجود ما وجود دارد که نهفته می ماند و ممکن است برای اخص اشخاص و نزدیکترین افراد ما هم هرگز مکشوف نشود و این رازها با خود ما و این سرها با خود ما به درون قبر و گور نهاده شود. این رو خداوند قرار داده است در دنیا، که البته این مربوط به عالم دنیاست، مربوط به این سراست و از خصوصیات قیامت آن است که یوم تبل سرائر. در قیامت ما سریره و علانیه ای نداریم، هر اون که در قیامت وجود دارد یکیست. اونجا سر و علن نیست، عالمی است که تمام اسرار تبدیل به اعلان می شود، همه چیز عیان است و آشکار است و لا یخفا علی الله من شی، هیچ امر مخفی و پنهانی نه برای خداوند، حتی برای اهل قیامت هم گهگاه می بینید در آیات نشانه های اون رو می بینیم که وجود ندارد. پس سر یه چنین چیزی است. خب در قرآن می بینیم که سر در کنار نجوا به کار برده می شود. خداوند سبحان میداند سرکم یعلم و سرکم و نجواکم، سرتون رو میداند و نجوای شما را میداند، امور مخفی شما را آگاهی دارد. این مطلبی است که تأکید بر آن در قرآن ورزیده شده است. امیرالمومنین هم فراوان در نهج البلاغه این مقوله رو مطرح میکنند که خداوند سر ما را میداند، همون بخش های نهان وجودی ما رو حق نسبت به اون آگاهی دارد و علم دارد. گاهی از این حد یه مقداری سخن فراتر می رود. نه تنها خداوند سر رو می داند، یعلم السر و اخفا. یعنی چه؟ خود سر مخفی است. خداوند می داند سر را و اخفا. خود کلمه اخفا افعال و تفسیر اینجا مشخصه که بقیه و تتمه سخن محذوف است به قرینه ما قبل، یعنی انه یعلم السر و اخفا من السر. خداوند سر را میداند و مخفی تر از سر شما را میداند. اون مخفی تر از سر چیست؟ عرض کردم ما یه نکاتی داریم، خصوصیاتی داریم که اینها را پوشیده ایم، پنهان کرده ایم، حتی از نزدیکترین کسان خودمون هم اینها رو نهفته ایم و نگذاردیم که دیگران ببینند و آشکار شود اون ابعاد شخصیتی ما، حالا یا حسنن یا قبحن نمیخواستیم، یا اینکه احساس میکردیم به هر حال اینها به کمال شخصیت ما لطمه دارد که خیلی از خصوصیات ما رو دیگران بدانند، یا از خفت و از متاسفانه خجلت سر به زیر آوردیم و نهان کردیم و نگذاردیم که کسی بداند اون چه در وجود ماست، در ذهن و دل و اندیشه ماست. اما مثل این که سر به اینجا ختم نمی شود، همینطور که خداوند فرمود اخفا من السر، اون نکات، ظرفیت ها و خصوصیاتی است که در وجود آدمیان وجود دارد و خود اونها هم نسبت به اون آگاهی و اطلاع ندارند. این میشه اخفا من السر. سر آن است که ما میدانیم اما شما نمیدانید، شما میدانید ما نمیدانیم. سر آن است که انسان نسبت به دیگر انسانها پوشیده است اون رو، اما خودش واقف به آن است، خودش میداند چه خبر است. اما اخفا من السر آن است که هست در وجود، هست در جان انسان، اما خود آدمی هم وقوف و آگاهی و شعور به اون ندارد. این شخص فامل است. این چیه؟ بله، خیلی از نکات و ظرفیت ها و خصلت ها و خصوصیات و توانمندی هاست در وجود فرزندان آدم که خود اینها نسبت به اون وقوف و وضوحی براشون نیست، آگاهی ندارن نسبت به این نکات. اینها در مراحل مختلف زندگی، در شدائد، در دشواری ها، در ابتلاعات، فی تقلب الاحوال، یعرف و جواهر رجال، در زیر و بم روزگار، در افت و خیزها، در شدتها، حدتها، نعمتها، خیلی از این خصوصیات درونی که ما خودمون به خودمون واقف نیستیم و هرگز گمان نمی کنیم و نمی پنداریم که چنین چیزی در جان ما وجود داشته باشد، آشکار و عیان می شود و رو می شود. این شخفا منسته. این چیزیست که به اصطلاح گاهی بحث می کنن در این معرفت و نفس و در روانشناسی و سایکولوژی جدید، این رو بحث میکنن تحت عنوان آن کانشسنس. میگوین در وجود انسان یه بخش هاییست که کانشسنس است، یعنی آگاهانه و هوشیارانه است، خود انسان میداند که پوشیده است و چرا پوشیده است. اما یه بخش هاییست که اینها نه، ضمیر ناخودآگاه است، یعنی اینها رو خود انسان هم اطلاع و آگاهی و اشراف بر اون ندارد. اینها رو چه کسی میداند؟ خداوند سبحان میداند. قد علم السرابره، امیر آغاز سخن رو چنین قرار میدهد که خداوند میداند. قد هم میدونید که اینجا دیگه جنبه تأکید و تحقق و تحقیق دارد. محققا میداند خداوند سبحان سرائر را، قد علم السرابره. خب این اصرار به آگاهی خداوند به سر، این که در قرآن مرتب بیاید و در خبر، در مطالب بزرگان، نکات اخلاقی، اعتقادی تکرار شود، این خیلی پیام مهم می دارد عزیزان. و این آگاهی خداوند از همه وجود ما دیگه درب پنهانکاری و دقلکاری با خداوند رو می بندد. دیگه انسان اگر ایمان و یقین و اعتقاد به این بیاورد که هیچ نکته پنهانی از پروردگار خویش ندارد و همه چیز اون عیان در علم الهی و در نظر خداوندی است، علم یعلم بان الله یرا، اگر این رو ما معتقد خودمون قرار بدهیم و یقین به این بیاوریم، مشکل محل است. اگر انسان ها ایمان و یقین و باور به این کلام امیرالمومنین داشته باشند، به سخنان خداوند در قرآن داشته باشند و حضرت باری تعالی را عالم به تمام سرائر درون و برون، نهان و عیان بدانند، آیا دیگه میشه خیلی از فریبکاری ها و دغلکاری ها و مکرها و کیدها و فریب ها در کار ما دیده شود؟ دیگه اینها باقی نمیماند. دیگه با چه کسی ما میخواییم فریب کنیم؟ با چه کسی میخواییم مکر کنیم؟ این با حضرت باری تعالی و خداوندی که چنین احاطه و تسلطی رو دارد که دیگه اصلا محال است، اصلا متصور نیست چنین نکته. این از جهت مراقبت، از جهت تهذیب، از جهت تربیت نفس و نفوس بسیار مؤثر و مفید است اعتقاد به این بحث. بالاخره چون ما آدمیان نوعاً هنگامی که مطلع داریم حال روزمون فرق میکنه، و این متاسفانه انسان با انفعال و شرمندگی این جمله رو مطرح میکند که خیلی از ماها این چنینیم. اگر بدانیم کسی مطلع بر احوال ماست، خیلی دست و پامون رو جمع میکنیم و خیلی از کارهامون رو تغییر میدیم. ولو که بدانیم یه سبیه غیر ممیزی، یه کودکی، یه 6 ساله 7 ساله‌ای دارد امور ما رو میبیند و خیلی از کارها رو ما میبیند، دستمون از بعضی از مسائل میکشیم کنار و جمع میکنیم، چون این کودک میبیند و علم با حال ما پیدا میکند. قد علم از سرائر، کجای کاری؟ اون کسی میداند که تمام قوت و قدرت رو دارد، اون کسی میداند که تمام تسلط رو به وجود و هستی و ما و جان و جهان دارد. این آیا چه حالی در وجود آگاهان و عالمان ایجاد می کند؟ علم به علم الهی، علم به سیطره و تسلط خداوند بر حالات. به دنبال اون فرمود و خبر از زمائره، کلمه فعل خبره و خبر از زمائره، این فعل رو گاهی شما می بینید بر همین وزن و بر همین وزن خبره می بینید فعله، گاهی این خبره به کار برده شده است، فعله به کار برده شده است، مثل علمه است. مثلا ادهی معتقدند از لغویون وقتی که خبره فعل به کار برده می شود به معنای همون خبر و اطلاع است، اما هنگامی که خبره به کار برده می شود، یعنی وزن فعله هنگامی که در این ماده دیده میشه، اینجا همان است که گاه باب افتعال و اون معنوستره برای ذهن ماست. اختبار، اختبار به چه معناست؟ اختبار به معنای اون ابتلا، محک زدن، آزمون کردن و به دقت شیئی رو تجزیه و آنالیز کردن است. این رو میگن اختبار. در فقه این بحث رو مطرح میکردن فقیهان، مرحوم شیخ در مکاسب مطرح میکنه، وقتی در شرح لمعه هم بود این بحث در کتاب التجاره متاجر، وقتی که بیع و فروش مشک و مسک مطرح میشد که در فقر خودش و در اون جلد خودش قرار دارد، خب متداول بوده از برحال اون مشک و نافه آهوی ختن رو معامله می کردند و می فروختند و بهترین عطر طبیعی بوده است مثلا، و وقتی می خواستن درصد عطر این رو بسنجن و بر اساس این قیمت گذاری کنن، این مشکل بود، لازمش این بود که یه جوری مطلع بشن از درون این، اینم که سربسته است، اینم حکایت پستهی سربسته است که گاه ممکن است درون تویی باشد، لب خندانی ندارد که درون اون معلوم باشد، این چه حال و وضعی دارد، این امان است که به هر حال بیاری تو به خانه هندوانه نمیدانی که شیرین است یا نه، این چنین حالتی رو دارد. مرحوم شیخ و بزرگان فقها این رو مطرح میکنن که ابره و نخ و سوزنی میآوردن، تو این نخ و سوزن میکشیدن، از درون این مشک و مسک رد می کردن، اونگاه به در می آوردن، این نخ کاملا دیگه دقیقا اون بوی درونی این رو می گرفت و مشخص می کرد که چه میزان و درصد عطرش و خالصیتش چیست. اینو می گفتن اختبار، اینو می گفتن اختبار المسک، این اختبار است، یعنی از درون و از ماهیت سربسته اطلاع حاصل کردن. این خبره رو بعض از لغویون به همین معنای اختبار معنا کردن. حالا اگر آن باشد یا این باشد، اگر خبر از زمائره باشد یا خبر از زمائره باشد، که شاید هر دو به هر حال با همین معنا که عرض می کنم مناسب باشد. از اون طرف زمائر هم جمع ضمیر استظهار دارید که اظمار نقطه مقابل اظهار، ضمیر نقطه مقابل ظهور است به طور کلی، اون آشکاری و وضوح و اون عدم شفافیت و اون به اصطلاح خیلی روشن نبودن یک امر، گاه به اضمار و اشاره نقطه منتقل می شود، گاه به تصریح و ظهور. خبر از زمائره، خداوند سبحان اون بخش های غیر آشکار و غیر ظاهر شما رو، غیر ظاهر وجود شما رو اختبار دارد. گویا این که اگر کسی شما رو اختبار کنه، خوب دقت بفهمید، چون بحث آزمون و ابتلا و امتحان هم که در قرآن میاد همین توجیه رو داریم در کنارش، یکی از توجیهات همین است، اگر کسی بخواد دیگه خوب عیارگیری بکند و محک بزند و بسنجد درون یه شیء رو، دیگه این مطلع ترین کس بر بیشترین علم رو به این شی دارد، به این کس دارد، به این پدیده دارد. اختبار وقتی که نسبت به خداوند سبحان مطرح میشه همین معنا رو دارد، یعنی بیشترین اطلاع خداوند سبحان از یک کس، از یک چیز، بیشترین علم رو حضرت باری تعالی دارد. گویا این که یعامل و معه و معاملت المختبر، مثل این که خدا مثل مختبر عمل کرده است که درون رو دقیقا عیار کیری کرده است و محک زده است و در صد رو مطرح می کند چه مقدار صفاست، چه مقدار دقل است، چه مقدار خیانت است، چه مقدار قش است، چه مقدار امانت است، چه مقدار نفاق است، چه مقدار ایمان است، چه مقدار شرک است. یا عامل و معکم معاملتا مختبر، خداوند سبحان چه این معامله ای را با شما کرده است. ولنبلونکم، ابتلاء الهی، اختبار الهی همین معنا رو به ذهن می دهد. امیر فرمود اونچنان زمائر شما می داند که چنده اختبارتون کرده است. همه عیارهای شما نزد خداست. با آزمایشگاه تشمرید و عرض به خدمتون نمونه خون می دید و تجزیه می کنند و بعدم تشمرید می گیرید نتیجه رو. می بینید که آقا چه خبره درون این قطره خون شما. نمی دانم گلوکوز شما چه مقدار است. بلاد شوگر، قند خونتون چه مقدار است. تریگلیسیریدتون چیه؟ نمیدونم کلسترولتون کدام است. اسید اوریکتون چیست؟ تمام این خصوصیات و مواد موجود در خون رو برای شما با درصدهای دقیق بهتون مطرح میکنن. چه مقدار زیر خطید، چه مقدار بالای خطید، چه حال و روزی دارید. خداوند تمام داشته های درونی شما را خبر از ضمایر همه اینها رو تجزیه کرده است و همه چیز شما را میداند. شما دست پنهانی برای خداوند ندارید، مشت شما باز شده است برای حضرت باری تعالی. اگر این است دیگه صمیمیترین، آگاهترین، نزدیکترین، خودمانیترین کس به شما هموست. هیچ کس در وجود از ازل تا ابد امکان ندارد این حالت رو به شما پیدا کند که او دارد. پس واقعا یار نزدیکتر از من به من است. از خود شما به شما آگاهتر و واقفتر حضرت باری تعالی است. علم اوست، آگاهی اوست و خبرویت اوست بر همه وجود شما و شخصیت شما. و خبر از زمائر، له الاحاطه بكل شيء، از آن خداوند سبحان است احاطه به کل شیء. کلمه احاطه عرض به خدمتون میدانید از ماده حوته می آید. حوته و حائط، الحوت به معنای چیزی است اون چه گرداگرد و پیرامون یه شی رو میگیرد. اصلا حائط به منازلی میگفتن که دیوار دارن، به باغهایی میگفتن که اینها حدیقن، دورشون چی است؟ بسته است، دیوار دارن. وقتی گرد و پیرامون یه شیعی رو به اصطلاح چیزی میگیرد، اون چه درون است محاط است، اون چه گرداگرد رو گرفته است محیط است. از اسماء الله الحسنى و الله من ورائهم محیط، کلمه محیط است. خداوند احاطه، تا اینجا امیرالمومنین بحث ما رو مطرح میکرد، قد علم السرائر و خبر از زمائر، اما اینجا له الاحاطه تو به کل شیء، نه ما همه وجود، تمام هر آن چه صدق شیء برام میکند ماورای الهی. خداوند احاطه به کل شیء دارد، یعنی تمام موجودات و تمام اشیاء اینها در سیطره الهی هستند، اینها همه محاط به علم الهی هستند و خداوند از ماورای اینها اون احاطه کلی رو به تمام موجودات دارد. عده از بزرگان صفت احاطه الهی رو وقتی تجزیهش میکنن، یعنی بازش میکنن، شرحش میدهند، میگن همون چهار صفتی که در سوره مبارکه حدید آمده است، یعنی محیط، والله محیطون، یعنی هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، یعنی این چهار تا صفت، یعنی والله من ورائهم محیط، این احاطه الهی است، اولیت و آخریت و ظهور و بطون. تمام جزء ذرات اشیاء وجود و خلقت همه محاط به علم و قدرت و سیطره حضرت باری تعالی است. تمام وجود ممکن الوجود است عزیزان. ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم بذار. امن هو قائمون علا کل نفس. خداوند اون قیومیت بر هر شی را دارد. ببینید گاهی حتی بزرگان قائل بودند که ابتداء آیت الکرسی شاید همان باشد که بعضی ها در طول تاریخ دنبالش می دویدن. الله لا اله الا هو الحی القیوم، یعنی این دو صفت همه چیزه، الحی القیوم، اون که دوام و قوام تمام موجودات عالم به حضرت باری تعالی است و اون احاطه کامل رو به تمام وجود اینها دارد، به ذاتشون دارد، به ایجادشون و دوامشون و استمرارشون دارد. ولی احال لحال احاطتو به کل شیعه. تا اینجا بحث علم الهی است. البته می دانید علم الهی مباحث گستردهی در کلام دارد، در فلسفه دارد، در حکمت دارد. بالاخره شیوه تعلق علم خداوند به کلیات جزئیات اینها یه بحثایی داره که دیگه ظاهرا از مقوله گفتار ما خارج است و دیگه خیلی ضرورتی نداره که ما تو این خطبه وارد این مباحث شاید مقداری خشک عقلی و کلامی بشیم. اونها رو دیگه باید در مباحث کلام و اعتقادات و در مباحث عقلی بحث کرد. اما قسمت دو، تا اینجا بحث علم الهی است. از اینجا امیرالمؤمنین دو اشاره به قدرت خداوند دارد، ول غلبت و لکل شیء، و خداوند غلبه بر هر شیء دارد. ال غلبه ال قهر، اون قاهریت رو غالبیت میگویند. و الله غالب على امره، از اسامی حضرت باری تعالی غالب است، یعنی قاهر. هو القاهر فوق عباده، خداوند اون قاهریت رو دارد. ما و تمام وجود عزیزان مغلوب و مقهوریم، فقط یه قاهر وجود دارد، اونم ذات اقدس است. هو القاهر، او فقط قاهر است، بقیه تمام وجود مقهورند. یعنی همه ما متأثریم از تأثیرات باری تعالی، همه ما تحت تأثیرات الهی هستیم و تحت اثرگذاری خداوند سبحان و قدرت او هستیم. ما مقلوبیم، ما مقهوریم، یعنی وجود ما، اعدام ما، استمرار ما، بودن ما، نبودن ما، رزق ما، همه چیز وجود، تمام آفرینش و خلقت مقلوب اراده خداوند سبحان است. به اراده او ابداع، به اراده او اعدام، تمام مقهورن. هیچ عنصری، هیچ شیئی، هیچ مخلوقی در وجود نیست که غالب بر امر خودش باشد، یعنی تمام اختیاراتش دست خودش باشد. الله غالب علی امره، فقط خداست که غلبه دارد. بقیه تمام موجودات رو بگیرید، ملک رو بگید، جن رو بگید، انس رو بگید، سرامد رو ما خودمون رو مطرح میکنیم، خود انسان ها، اینها مقهور به اراده و عواملی هستن که خداوند در وجود ایجاد کرده است. آمد و رفت ما مقهوریت است، مقلوبیت است. یحیی و یمیت و هو حی لا یموت. و میبینیم ما در زندگی هم مقهور عواملی هستیم که خداوند قرار داده است. یه زمانی این حدیث رو خواندم در همین مباحث نهج البلاغه خدمت دوستان عزیز در سالهای گذشته، در تفسیر هم گفته شده است که دو جور این حدیث رو نقل داریم که لولا ثلاثه ما تعتع، ما تعتع، اگر سه چیز نمی بودن، تعتع یک جا داریم یعنی به زیر، به زیر نمی آمد، تعتع کلو شریف لشرفکم در زیارت جامعه کبیر میخوانید، ما تعتع رأس ابن آدم الشیء، اگر سه چیز نمی بودن سر فرزند آدم رو هیچی پایین نمی آورد. گاهی به جای الشیء الشیبه، دو جور قرائت هست. در تعتع هم جور دیگه داری، مرحوم ابن شعبه حرانی این رو جور دیگه مطرح میکنه در تحف الاغول، اما همین عمدتا نقل حدیث اینطور بیشتر در مطالب اخلاقی استفاده شده است و وارد است. سه چیزند اگر اینها نمی بودن هیچی سر انسان رو پایین نمی آورد. و انه منزالک لوصاب، باید اینکه سه چیزم هست به انسان، مقهور این ستاست، اما باز هم وصاب است. وصاب یعنی چی؟ یعنی اصحایی می کنند، یعنی آلیز می زند، یعنی بازم لگت پرانی می کنند این انسان. اگر اینو ساده بگیم، وصب جهیدن، حرکت نابجانشان دادن، وصاب است.
الموت و المرض و الفقر. ما مقهور مرگیم عزیزان، یعنی هر که باشی یا به هر جا برسی، آن که سنگ سیاج بالین است. این شاعره معاصر ما در روزهای آخر اون شعر رو گفت و گفت رو سنگ قبلش بنویسم. دان که سنگ سیاهش بادین است، دختر چرخ ادب پروینه. گرچه جز تلخی از ایام ندید، هر چه خواهی سخنش شیرین است. هر که باشی و به هر جا برسی، آخرین منزل هستی این است. آخرین منزل هستی این است. تا اونجا که سائل فاتحه و یاسین است، بالاخره پروین هم از شما طلب فاتحه و یاسین میکند. این یه شاعر است، یه شاعر جور دیگه برای سنگ قبرش نوشت و گفت بالاخره این سنگ قبر رو بگذارید روی این سنگ ما، که دیگه حالا اونو دیگه مناسبت و شأن سخن و خطاب نیست. میتونید تو بعض از اراجیفی که دارد این رو گهگاه تفننن ببینید و بالاخره ببینید کسانی مانند اون شاعر کذایی و اونچنانی باز اونها چه ذوق و سلیقه‌ای داشتن برای سنگ گورشون، که من احب شیئاً حشره الله معه. خب عرض به خدمت عزیزان، قصه این است. یک موت، الموت، این مغلوب میکند انسان رو، غالب بر امر انسان است. ما مقهور مرگیم. هیچ در خود این نهج البلاغه امیرالمومنین خطبه‌ای دارن به خود امیرالمومنین، اگر این خطبه رو کسی بفهمه، همین شروعش دارون بالبلاء محفوفه و بالقدر معروفه، اینطور شروع میشه. برید نگاه بکنید. فکر میکنم اگر اشتباه نکنم باید خطبه مثلا حدود 140 خورده‌ای باشه. اوقاست امیرالمومنین با دست خودش قبرها رو باز میکند، کلکلت الجنادل رو نشان میدهد امام. عجیبه این خطبه، واقعا عجیبه. سیری میکند، بر میدارد فکر رو میبرد امام، اصلا به یه جاهای انسان رو میرساند که آدمی مجذوب و مرعوب سخنان امام میشه اگر دقت کنه و دلی داشته باشد، که متوجه میشه چی دارد میگه امیرالمومنین پیرامون قبرستان و مرگ و این ساکنان گور و قبرها، همون قدر قدرت ها و قوی شوکت ها شد. این مقهوریت است. ما خداوند سبحان و الغلبت لکل شیء دارد، ما هم یکی از اون اشیاییم که مغلوب اراده الهی هستیم. الموت و المرض، مرض من خیلی از بیماری هاست که اینها غالب بر انسان هست و میبینیم دیگه بالاخره چه بکن. آقای آنفولانزای ساده پیش میاد، میگن سارس، همین آنفولانزای ساده سارس میبینید نیمی از تجارت دنیا رو تعطیل میکنه، شرکت هواپیمایی رو به زمین میزند و شکسته میکنه، عرض به خدمتون واردات و صادرات رو تعطیل میکند، حتی در حج عمره شما تأثیر میگذارد. عرض به خدمت جناب عالی، میبینید در مراسم عبادی تجاری اقتصادی سیاسی معادلات دنیا رو زیر رو میکند. یک سارس چیه؟ این چقدر وزن و هیکل سارس است؟ این ویروس چه مقدار تیپ و قیافه و شکل دارد؟ این قابل سنجش هست اصلا؟ این رو با چند هزار مرتبه بزرگش کرد که با شکل ببینیم، با چشم ببینیم این رو، سارس رو. و قص علا هازا، نمیدانم ایدز، نمیدانم چه این بیماری هایی که میبینید عجیب داره میخنده و تمسخر میکنه به انسان ها با تمام غرورشون، ستوتشون، شوکتشون، با نمیدانم انرژی هسته ایشون. شما دل هسته رو دارید میشکافید، نمیتونید جواب خیلی از این مسائل رو بدید. بنده و جناب علی همه جای دنیا الان یک سرماخوردی که میگیرن میگن آقا باید ایامش بگذرد. حالا درمان چه درمانی؟ ویروسی است دیگه، درمانی نداره. بزن ایامش بگذره، بزن سه روزش بگذره. مرض یه غلبه‌ای داره بر حال ما عزیزان، یه غالبیتی داره. ولی فقر اذا قل مال المهر لانت غنات و هان علی الادنا فکیف العباد. چه خوش گفته است شاعر. اذا قل مال المرء لانت بناته، اصلا سرش پایین میاد. و هان علی الادنا، بر نزدیکان خودش ذلیل میشود. فکیف العباد فصاحت لقمان فصاحت صحبان و خط ابن مغلط و حکمت لقمان و زهد ابن ابهمی. بله شعر زیبایستان اونایی که می نویسید، فصاحت صحبان و خط ابن مغلتن دیگه هر کسی رو اون فرد اولش صحبان ابن وائل ابن مغله مؤسس خطهای چندگانه ششگانه سته فصاحت و صحبانن و خط ابن مغلتن و حکمت و لغمانن بلغاتین و لغمان الحکمه و زهد ابن ادهمی از اجتمعت فی المر و المرء مفلسون فلیس له قدرون به مقدار درهمی مبادا که در ده دیریستی مصیبت بود پیری و نیستی. اصلا به زیر می آورد. این دیدگاه عمومی جامعه است که شاعر ترسیم می کند. فرزانگان، نخبگان، عارفان، عالمان که قصه دیگری دارند اون خواستند، اما عموم جامعه همین است عزیز من. تمام دیدگاهاشون به مسائل معرفتی هم چیه؟ علت تأسف اقتصادیش. خوشبختی رو سوال کنی میگن هر کی پول دارد، بدبختی میگن هر کی پول ندارد، نمیدارم عزیز هر کی پول دارد، ذلیل هر کی پول ندارد. اینا دیدگاه های جامعه است. اینا مردم همینجا قضاوت میکنن. شادی چیز پولداری، غم چیز پول نداشتن. همین دیدگاه های عموم جامعه همین الان. هم دیروز بنده تصادف به حساب تصادف نگاه میکردم تلویزیون رو مصاحبه میکرد توی کارخانه داروسازی با کارکنان و دکتر و مهندس رو نمیدانم خواص و عوام همه اون کارخانه از همشون از یک کنار سوال کرد شادی چیز، خدا میداند یک نفر جز این نگفت. همشون گفتن اگه پول داری شادی، اگر نداری نه. تا بیا شما صف بکشید سرمایه داران متمکنی که اینها نیمی از سرمایه های میبینید گاه مملکتی رو به طور کشیدن یک روز شاد ندارن، یک شب شاد ندارن. قل به فضل الله و رحمته فلیفرحوا. مگه میشه به چیز دیگه فرح داشت؟ این هست که متاسفانه این هست و این عجب مغلوب کرده است انسان. اصلا فرهنگ عمومی جامعه رو تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده هم زیر سوال قرار، همه شون رو مغلوب کرده است. این مغلوبیت ما مغلوبیم عزیزان، بشر غالب نیست، ما مغلوبیم، قاهر نیستیم. فرمود و الغلبت و لکل شیء و القوت و علا کل شیء. و خداوند سبحان قوت بر هر شیء دارد. قوت سیطره تمام بر هر امری رو خداوند سبحان دارد. خب امام علی صلوات الله علیه در اینجا دو نکته مهم رو در مورد علم و قدرت خداوند سبحان مطرح فرمود. این که علم الهی و قوت الهی تخصیص ندارد، این که علم و قوت خداوند سبحان محدودیتی ندارد. به حق همین است. اگر هر کجای خط قرمزی و حدی برای علم و قدرت خداوند سبحان تصور شود، یعنی عجز الهی دیگه، این با الله الصمد سازگاری ندارد، با هو الغنی سازگاری ندارد، با بقیه صفات خداوند نمی سازد. خب این مطالب گفته شد، جملات بسیار کوتاه اما عمیق. قد علم السرائر، دو خبر از زمائر، سه له الاحاطة بكل شيء، چهار و الغلبة لكل شيء، پنج و القبة على كل شيء. کوتاه، موجز، پر، عمیق. اینه که نهج البلاغه رو نهج البلاغه کرده است، که امام علی کم میگوید، کوتاه میگوید، موجز میگوید، اما اگر کسی بخواد شرح و بسط کند باید ساعتها، روزها، ماهها، سالها در کنار این جاودان سخن بنشیند و این ظرافت کلام امام رو بشکافد و از لابلای اون در و مروارید غلطان استفاده کند و بیرون بکشد. اینه که نهج البلاغه در اون تارک بلند معارف بشری بدانی تا ابدیت درخشیده است و خواهد درخشید. اینه که به تعبیر بعضی از بزرگان الان ما داریم یه چند جمله کوتاه توحیدیه شروع میکنم قسمت بعدی رو انشاءالله امشب خدمت عزیزان، اصلا بحث عوض میشه. امام با این مقدمه توحیدی الان در قیافه یک متعله حکیم رازدان خلقت سخن میگفت، الان در این قسمت بعدی فلیعمل العامل منکم فی ایام محله در قیافه یه زاهد عارف واعظ ناصح اجتماعی دارد امیرالمؤمنین سخن میگوید. اصلا اون تیپ شخصیتی با این تیپ شخصیتی فرق کرد. در هر موضعی که علی بن ابی طالب وارد شده است به عظمت خودش، در هر موضعی که در نهج البلاغه امام وارد شده است، عزیزان انسان احساس میکنه دیگه حرفی را امام برای دیگران باقی نگذاشت. احساس میکند آدمی که تمام عمر علی ابن ابی طالب تو همون مسئله صرف شده است. این اون اعجاز شخصیتی امام و کلماتش در نورانیت نهج البلاغه. خب حالا این قسمت توحیدی گفته شد، این مطالب توحیدی گفته شد، بعد از این میفهمد فلیعمل العامل منکم فی ایام محله. چی شد؟ امام ابتداعا توصیه توحیدی فرمودند و یه جهات عرض به خدمتون معرفتی رو نسبت به خداوند سبحان متذکر شد. این مقدمه ای بود برای این نتیجه‌ای که امام میخوان بگیرن. فعل یعمل ایفافای چیه؟ فای تفریح است. فعل یعمل العامل منکم، یعنی اگر این چنین است، اذا کان الامر کذالک، اگر این است که خداوند عالم السرائر است، خبیر به ضمایر است، محیط به کل شیء است، عالم علی کل شیء است و قدرت بر هر شی دارد، اگر این چنین است پس عمل کنند عاملان در این مهلتی که دارند. یعنی دقیقاً الگوی توصیه های قرآنی را امیرالمؤمنین دارن مطرح میکنند. توحید مقدمه چیست برای ما در قرآن؟ مقدمه عمل است. توحید یه بحث توصیفی نیست در قرآن، یه بحثی است که محرک عملی ما باشه. شما همیشه عمل رو در قرآن قبل از عمل چی میبینید؟ واژه‌ای که همیشه قبل از عمل در قرآن آمده است چیست؟ آمنو و عمل الصالحات. ایمان. اصل ایمان، اولین متعلق ایمان چیه؟ توحید. ایمان به الله، ایمان به معاد عالم و پس این ایمان ملائکه الله، انبیا و رسل کتب، این اجزا ایمان در قرآن. اول ایمان به توحید خداوند است و بس. امیر المؤمنین بعد از این شناخت های توحیدی نتیجه گیری می کند اگر این چنین است پس عمل. این یه بس. فرمود فلیه عمل العاملو، باید عمل کند هر عاملی در ایام محله. محل همون مهلت است. مهلت فرصت دادن، زمان داشتن. باید عمل کند هر عاملی در فرصت و زمانی که برای او مقرر و پیشبینی شده است. قبل از هر چیز لازم این جمله را عرض کنم که در تمام بخش های نهج البلاغه هنگامی که نگاه می کنید که امیرالمؤمنین در موضع چنین سخنانی برمی آید، اصل اصالت عمل موج می زند. بیشترین چیزی که دعوت می کند امام جامعه رو به عمل است عزیزان، به عمل. عمل و واقعا می بینیم خب در کلام الهی هم قصه همین است. اون راه وصول به حیات طیبه رو خداوند چه معرفی می کند؟ من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. هر کسی که عمل کنه، اصلا نه جنس مهمه، نه رنگ مهمه، نه نژاد، نه انوثیت، نه ذکوریت، نه نرینه باشد، نه مادینه باشد، اصلا این حرفون، من عمل صاحب هست من ذکرین اوانسا. عمل این که در کنار ایمان باشد زنده کننده به حیات طیبه است. این پیام قرآن است. اصل شوق به عمل، تشویق به عمل و اصالت عمل و عملگرایی به تعبیر ما در نهج البلاغه قوام می کند. بحثی دارن، حالا غربی ها اونا بحثای دیگه دارن، اما بالاخره در جای خودش فلسفه پرگماتیسم فلسفه عملگراست، همه چیز رو بر محور عمل می سنجن. شعار رو بذارید کنار، وصف رو بذارید کنار، چه فایده دارن؟ ای توصیف میکنید توصیف میکنید، این سراسر به گفتار نیست، 200 گفته چون نیم کردار نیست. یه حرفا چیز میزنید، عملتون چیه؟ چی دارید نشان بدید که بگید انا در مقام عمل اینا رو نشان بدید، نه در مقام ادعا و وصف این منم طاووس علیین شده که نمیشه. این تأکید رو عجیب میبینیم در نهج البلاغه عزیزان، این شوق به عمل، این توصیه به عمل، دعوت به عمل از امهات مطالب امیر المؤمنین در نهج البلاغه است. فلیعمل الامر منکم، باید عمل کن. بعد فرمود فی ایام محله، عاملها باید عمل کنن در ایام مهلتشون، در ایامی که مهلت دارن. این خیلی مهمه. از کلام امام همین جمله رو بگم و کفایت میکند، این استفاده میشود که هر عاملی مهلت ویژه‌ای و هر عملی فرصت خاصی دارد. الامور مرهونتون به اوقات، هر عمل یه فضای زمانی و مهلت خاصی دارد و هر عاملی هم یه فرجه و فرصتی دارد. اگر در اون فضا و فرجه این عامل سید کند، نتیجه گرفته است، و الا از کف داده. این طور نیست که هر زمان ما بخوایم در هر شرایطی که بخوایم با هر خصوصیتی که بخوایم هر کاری را و هر فرصتی را و هر اغتنامی رو داشته باشیم. نه، خیال میکنیم اگر این طور باشیم دیر نمیشه، وقت باقی است. نه، دیر شده، وقتم باقی نیست، وقتم باقی نیست. چقدر فرصت ها را از دست داده ایم و میدهیم. متاسفانه اینها چیزهایی است که در لابلای کلام امام دیده میشه، ان شاء الله خواهم گفت. امام میفهمند تا مهلت هست عاملان عمل کنند. بعد به 3 تا عارضه میخورید: قبل ارهاق عجله و فی فراقه قبل عوان شغله و فی متنفسه قبل ان یؤخذ بکزمه. 3 تا آفت پیش میاد که این آفت ها که پیش میاد درب مهلت بسته میشوند. یعنی 3 تهدید است که فرصت شما را از دست میگیرد، که انشاءالله شرح و بیان و تفصیل اون رو در نوبت آینده با دوستان در میان خواهیم نهاد. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد.